در صبحانه با خبر امروز. واکنش منفی ایران و استقبال خانواده‌های قربانیان پرواز 752 از گزارش تحقیقی کانادا. اتاوا از احتمال ارجاع پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی گفت. تهران می‌گوید ابایی نداریم. ابراز نگرانی آمریکا از طولانی شدن مذاکرات وین و تمدید نشدن توافق موقت تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. دبیر کل آژانس می‌گوید ادامه فعالیت‌های راستی آزمایی این نهاد در ایران ضروری و حیاتی است. تزریق واکسن کرونا ساخت ایران به رهبر جمهوری اسلامی. همزمان اعتراضات به برخورد مسئولان با منتقدان قیمت این محصول بالا گرفته. و خاکسپاری قربانیان سانحه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران. خانواده ها از برخورد مسئولان گله‌مندند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. این اولین و آخرین سانحه هوایی دنیا نیست. بخشی از واکنش رسمی معاون حقوقی وزارت خارجه ایران به گزارش کانادا درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه. تیم پزشکی قانونی کانادا پس از 8 ماه تحقیق با انتشار گزارشی تأکید کرد که ایران در زمینه ارائه توضیح معتبر و قابل قبول درباره علت و چگونگی هدف قرار گرفتن هواپیمای پرواز 752 کوتاهی کرده. نخست وزیر کانادا هم توضیحات رسمی جمهوری اسلامی از حادثه را روایتی گمراه کننده و سطحی توصیف کرده که به عقیده جاستین ترودو عوامل اصلی حادثه را تعمدن نادیده میگیرد. گرچه گزارش نهایی پزشکی قانونی کانادا اعلام کرده که شواهدی مبنی بر برنامه‌ریزی شده بودن این حمله نیافته، اما تقلیل آنچه رخ داده به یک سانحه نسبتاً متداول هوایی از سوی معاونت حقوقی وزارت خارجه ایران سوال برانگیز است. از سوی دیگر محسن بهاروند تهدید دولت کانادا و جمعی از خانواده‌های قربانیان برای کشاندن پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی را هم فاقد ارزش و وجاهت حقوقی توصیف کرده. آیا با وجود تلاش‌های همه جانبه جمهوری اسلامی برای لاپوشانی آنچه در 18 دی ماه 1398 گذشت میتوان به برملا شدن اسرار این پرونده تلخ امیدوار بود؟ گزارش شهریار سیامی ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
این لحظه برخورد موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی در 18 دی ماه 1398 است. فاجعه‌ای که 3 روز با پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد و در این 3 روز بعضی از آنها قاطعانه سرنگونی هواپیما توسط موشک را رد کردند. بعد از گذشت بیش از 1 سال و واکنش اوکراین و کانادا به گزارش ایران از این فاجعه، به نظر می رسد مقام‌های جمهوری اسلامی می خواهند به همان نقطه اول بازگردند و سرنگونی هواپیما را به یک سانحه معمولی هوایی تقلیل دهند. اوکراین مالک هواپیما و کانادا که تعداد زیادی از مسافران هواپیما شهروندی یا اقامتش را داشتند گزارش را رد می کنند. تیم تحقیقاتی پزشکی قانونی کانادا گفته ایران در توضیح معتبر درباره چگونگی و دلیل ساقط کردن این هواپیمای مسافربری کوتاهی کرده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم گفته روایت جمهوری اسلامی ناسازگار، گمراه کننده و سطحی است و عمدن عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد. دولت کانادا تهدید کرده اگر نتیجه مذاکرات با ایران قابل قبول نباشد به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه می‌کند. در واکنش محسن بهاروند معاون حقوقی وزارت خارجه ایران ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری را ناپخته و بی‌مبنا توصیف کرد و مدعی شد که ایران در این زمینه هیچ گونه نگرانی ندارد. آقای بهاروند همچنین گفته سرنگون شدن این هواپیمای اوکراینی اولین و آخرین سانحه هوایی جهان نیست. مذاکراتی که نخست وزیر کانادا اشاره می‌کند کمی بعد از اعتراف ایران به سرنگون کردن هواپیما شروع شد.
در حال مذاکرات دو جانبه‌ای هستیم با کشورهای دیگه هم اعلام آمادگی میکنیم، با کانادا و بقیه کشورها، که بیان ما حاضریم باشون مذاکره بکنیم در مورد دو چیز. یک چیز تحویل و خانش جعبه های سیاهه.
این مذاکرات که بیشتر بین ایران و اوکراین جریان داشت با اعتراض اوکراین روبرو شد.
ارسال جعبه سیاه خودش ماجرایی شد که 7 ماه طول کشید، در حالی که جعبه سیاه همیشه در اسرع وقت در اختیار کارشناسان قرار می گیرد، چون اطلاعاتش بخش مهمی از تحقیقات است.
اما مقام های ایران هر بار بهانه جدیدی را مطرح کردند.
ما باید مطمئن بشیم که به اصطلاح سوء استفاده هایی از این جعبه های سیاه انجام نخواهد شد. ما تجربیات بدی داریم، قبلا اطلاعاتی رو در اختیار بعضی از کشورها قرار دادیم، اونها اطلاعات رو تغییر دادن و در معرض افکار عمومی قرار دادن.
مقام های اوکراین از وقت کشی و عدم پاسخگویی درست ایران شکایت دارن.
موارد زیادی از روش‌های دیده ایم که برای وقت‌کشی و عدم پاسخگویی صریح به کار می‌برند. این تاکتیک را کاملا می‌شناسیم. بیشک می‌خواهند توجه اجتماعی به این حادثه و بار مسئولیتی که باید بپذیرند کم شود.
بعد 2 مرحله دیگر می‌ماند. یکی جبران خسارت از کسانی که آسیب دیدند، که ما آمادگی این کار را داریم، قبلا هم اعلام کردیم. یکی هم رسیدگی کیفری در مورد قصوری است که انجام شده، که اون هم در حال انجام شدن است.
تا امروز نه خسارتی پرداخته شده و نه عدالتی اجرا. ایران 10 نفر را مقصر اعلام کرده که هیچ کس نه هویت آنها را می‌داند و نه از شرایطشان با خبر است. اما هنوز اوکراین و کانادا پرونده را به دادگاه نبردند.
اگر از طریق دادگاه اقدام کنیم، کوتاه‌ترین زمان ممکن 5 سال به طول خواهد انجامید.
به نظر می‌رسد اگر پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی راه یابد، سال‌ها باید منتظر نتیجه بود. شاید این مطابق میل مقام‌های جمهوری اسلامی باشد، چرا که احتمالاً حساسیت فاجعه کمتر خواهد شد و شاید هم بعضی از مدارکی که هنوز ایران به مراجع بین‌المللی ارائه نداده از بین برود. و در نهایت کشیده شدن پرونده به دادگاه بین‌المللی چندان هم به ضرر سرنگون کنندگان هواپیما تمام نشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه میشیم با جامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، گزارش تحقیقی دولت کانادا مسئولیت کامل سقوط هواپیمای اوکراینی رو با ایران دونسته. این گزارش چقدر میتونه ایران رو پاسخگو کنه؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. تقریبا میشه گفتش که ایران رو پاسخگو نمیکنه و جمهوری اسلامی رو به عنوان برعکس اون، میدونید دادگاه آنتاریو که چند وقت پیش یک تصمیمی گرفت، تصمیمش حکمش رو هم اعلام کرد که توش گفتش که هواپیمای شلیک به هواپیمای اوکراینی یک عمل عمدی بوده و حتی تروریستی بوده. یا وزیر امور خارجه پیشین کانادا در گزارشی که با در گفتگو که با بی بی سی داشت، در اونجا مطرح میکنه که این عمل عمدی بوده و پاسخهای ایران کافی نبوده. ولی این که واقعا بخواد اراده سیاسی داشته باشه کانادا برای اینی که در این گزارش نشون بده که جمهوری اسلامی به عمد این کارو کرده، در این گزارش نمیشه.
آقای گوریز، همطور که شما اشاره کردید، اعلام شده بود که شلیک به هواپیما یک عمل عمدی بوده، اما در گزارش حال حاضر دولت کانادا اومده که شواهدی پیدا نشده مبنی بر اینکه سرنگونی هواپیمای اوکراینی از پیش برنامه ریزی شده باشه. آیا این از قصور و خطای ایران چیزی کم میکنه؟
میدید یه مقداری الان بحث سمانتیکه که آیا عمدی بودن، وقتی شما یک کاری رو عمدی انجام میدی و برنامه ریزی نشده، یعنی چی؟ یعنی وارد یک داستان سمانتیک بازی با واژه ها میشی. و در پاسخ به پرسش شما، قطعا عمل فاجعه‌ای رو که جمهوری اسلامی با عمدی شلیک کردن، نه یک بار بلکه 2 بار و کشتن تعداد زیادی از هموطنان ایرانی و غیر ایرانی رو، قطعا نمیتونه کانادا با این کار لاپوشانی بکنه. و من فکر میکنم که در طول زمان نشون خواهد داد که خانواده های کشته شده ها این قضیه رو از طریق شاید همین اتفاقی که در دادگاه آنتاریو اتفاق افتاد در دادگاه‌های دیگه پیگیری کنن و شاید با داده‌های جدیدی که دولت جدید در تهران، دولت آقای رئیسی در آینده اگر بخواد با غرب نسازه، اون وقت ممکنه که کانادا بتونه از این قضیه استفاده کنه برای شکایت در دادگاه لاهه. و این نکته خیلی مهمی، همون شکایتی که ایران در خصوص ایرباس خودش از امریکا کرد و اتفاقاً این شکایت هم با موفقیت به حکمی که صادر کردن به نفع ایران تموم شد. ولی این یه مقدار بستگی به معادلات سیاسی داره. من در هلند زندگی میکنم، شما میدونید اینجا هم مشخص شد که در گزارشات که با به شکلی میشه گفتش که با شلیک موشک روسی و روسیه از این قضیه آقای پوتین خبر داشت به هواپیمای MH18 و این اتفاق حتی باعث این نشد که روابط جدی هلند و روسیه تحت شعاع قرار بگیره. به هر حال منافع خیلی زیادی در میان هست، بیش از 80 هزار ایرانی در کانادا زندگی میکنن که روابط بعضی هاشون روابط خیلی نزدیکی با سپاه دارن. به خاطر همین که مقدار مشکله این روابط و آینده که به چه شکلی پیش خواهد رفت، ولی من فکر میکنم بنا به معادلات سیاسی میتونه تغییر بکنه.
سپاس از دامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. اما ایالات متحده میگوید برطرف نشدن برخی اختلافات جدی با ایران هنوز مانع احیای برجام است. یک مقام آمریکایی گفته در صورت عدم دستیابی سریع به توافق با ایران ممکن است واشنگتن رویکردش را نسبت به این کشور تغییر دهد. از سوی دیگر محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی ادعا کرده بود که بر سر لغو تمام تحریم‌های مرتبط با برجام از جمله بخش از تحریم‌های بیت رهبری این کشور با آمریکا به توافق رسیدند. در حالی که دور هفتم مذاکره‌های برجام قرار است هفته آینده برگزار شود، موضوع تمدید توافق موقت تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بر فشار مذاکره ها در وین افزوده است. جزئیات بیشتر از گزارش نازآفرین میرزا خیری.
ایالات متحده و فرانسه به ایران هشدار دادند که برای بازگشت به برجام وقت زیادی ندارد. واشنگتن و اعضای اروپایی برجام استدلال می‌کنند که هرچه مذاکره‌ها طولانی‌تر شود، فعالیت‌های حساس هسته‌ای تهران هم پیشرفت بیشتری خواهد کرد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز از تهران خواست که هرچه زودتر درباره وضعیت ادامه همکاری با این نهاد در زمینه جمع‌آوری اطلاعات از تأسیسات این کشور پاسخ بدهد. پیشتر در همان روز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پاریس با اشاره به اختلافات تهران و واشنگتن بر سر شیوه احیای برجام از عدم تمدید توافق موقت ایران با آژانس هم ابراز نگرانی کرده بود.
ما هنوز با ایران در رابطه با بازگشت متقابل به برجام اختلافات اساسی داریم. در روزهای آینده هیئت‌های مذاکره کننده ما برای دور هفتم مذاکرات غیر مستقیم برمی‌گردند. خواهیم دید که آیا می‌توانیم اختلافات را از بین ببریم، اما این اختلافات جدی هستند و باید رفع کردنشان در توانمان باشد. و در رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم یک نگرانی جدی همچنان باقی است. نگرانی که ما به ایران انتقال دادیم و باید برطرف شود.
پنجشنبه گذشته دوره توافق موقت تهران و آژانس به پایان رسید. یک روز پیش از انقضای این توافق، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته بود که شورای عالی امنیت ملی درباره تمدید احتمالی آن تصمیم خواهد گرفت. ایران در ماه‌های گذشته خلوص غنی‌سازی اورانیوم را به دست کم 60% افزایش داده. ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده این کشور هم بیش از مقدار مجاز در توافق هسته‌ای است و روز به روز در حال افزایش است. ممانعت ایران از بازرسی‌های گسترده و سرزده از تأسیسات هسته‌ای‌اش توسط آژانس به نگرانی‌ها از آنچه در تأسیسات هسته‌ای این کشور می‌گذرد دامن زده. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید که مقام‌های ایران باید تصمیم نهایی و دشوار خود را بگیرند تا ادامه مذاکرات وین برای اجرای کامل توافق هسته‌ای امکان پذیر شود. آقای لودریان گوشزد کرده که برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه ایران هم باید در مذاکرات برجام مطرح شود.
بود منطقه‌ای هم باید در گفتگوها در نظر گرفته شود تا مطمئن شویم که مذاکرات موضوعاتی از جمله ایجاد ثبات در منطقه و کل موضوع انتقال تسلیحات و موشک‌هایی که از ایران می‌آیند را هم شامل شود. در مورد برجام باید با در نظر گرفتن این موارد بحث شود. موضوعات جدیدی که آنتونی بلینکن هم به آن اشاره کرد.
واشنگتن میگوید که در رابطه با مجموعی از مسائل از جمله گام‌های هسته‌ای که تهران باید برای بازگشت به تعهداتش در برجام بردارد، تحریم‌هایی که باید توسط آمریکا لغو شود و توالی گام‌هایی که هر دو طرف باید بردارند، همچنان اختلافاتی جدی وجود دارد. بنابر گزارش‌ها هفته آینده دور هفتم نشست‌های احیای برجام در وین آغاز خواهد شد. تهران ابراز امیدواری کرده بود که این دور دور پایانی باشد، اما به نظر می‌رسد دست کم در دوره انتقال قدرت از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به جانشینش ابراهیم رئیسی این قبیل ابراز امیدواری‌ها بیش از حد خوشبینانه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
یک روز پس از واقعه مشکوک در یک مرکز تولید سانتریفیوژ ایران در نزدیکی کرج، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از عزم کشورش برای هدف قرار دادن به گفته او دشمنان اسرائیل خبر داد. رسانه‌های داخلی ایران هفته گذشته مدعی شدند که حمله به یک مرکز هسته‌ای این کشور خنثی شده. در مقابل شماری از رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی خبر دادند که تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج با یک پهپاد هدف قرار گرفته است. این چندمین باری است که مراکز اتمی ایران هدف حمله یا خرابکاری قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر از سیاوش سعادتیان.
کمتر از 15 روز از روی کار آمدن نخست وزیر جدید اسرائیل می‌گذرد، اما در همین دو هفته نفتالی بنت نشان داده که مقابله با سیاست‌های اتمی ایران همچنان در صدر سیاست خارجی اسرائیل قرار دارد.
خیدوشو شل اسکم گارین ایران،
احیای توافق هسته‌ای با ایران اشتباه است، چرا که به یکی از خشن‌ترین رژیم‌های جهان مشروعیت می‌بخشد. اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد به سلاح اتمی دست یابد. اسرائیل عضوی از این توافق نیست و از آزادی کامل برای اقدام در این زمینه برخوردار است.
این تصویری از شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران که گفته می شود کار طراحی و تولید ماشین های سانتریفیوژ نسل جدید را بر عهده دارد. چهارشنبه هفته گذشته رسانه‌های ایران از یک حمله ناموفق به تأسیسات این شرکت در نزدیکی کرج خبر دادند و مدعی شدند که هیچ آسیب جانی یا مالی در این واقعه وارد نشده. اما دو نشریه جروسلیم پست و نیویورک تایمز اعلام کردند که حمله به ساختمان متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. نیویورک تایمز به نقل از منابع ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده که این مکان با پهپادی کوچک هدف قرار گرفته. نکته قابل توجهی که نیویورک تایمز از قول منابع ایرانی خود به آن اشاره کرده، بلند شدن این پهپاد در داخل خاک ایران است. به ادعای این روزنامه آمریکایی، پهپاد مورد اشاره در نزدیکی ساختمان سازمان انرژی اتمی از زمین بلند شده و به تأسیسات تولید سانتریفیوژ برخورد کرده. در صورت درستی این گزارش احتمال داده می شود که قطعات این پهپاد به داخل کشور قاچاق و در ایران مونتاژ شده باشد.
عجب به وجب بالای سر دشمن به عرصه شکستی دیگر تبدیل می شود.
این مقام قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی اما این گزارش ها را رد کرده و آنها را بی اساس دانسته است. هیچ گروه یا کشوری دست داشتن در این حمله را بر عهده نگرفته، اما بار دیگر رسانه‌های جهان اسرائیل را مسئول این حمله می‌دانند. به خصوص آنکه نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از این واقعه مشکوک در ساختمان متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در یک سخنرانی از عزم کشورش برای برخورد با به گفته او دشمنان اسرائیل سخن گفت. نفتالی بنت بدون اشاره به واقعه روز چهارشنبه ایران گفت که دشمنان اسرائیل نه از طریق بیانیه ها بلکه از روی عملکرد این کشور می دانند که اسرائیل بسیار باهوش تر عمل می کند. بر اساس گمان زنی رسانه های اسرائیلی، اگر واقعا این کشور در حمله بامداد چهارشنبه به ایران دست داشته، این نخستین حمله تصویب شده بعد از آغاز به کار دولت نفتالی بنت به شمار خواهد آمد. اقدامی که نشان می‌دهد که کابینه ائتلافی جدید اسرائیل هم همان سیاست‌های بنیامین نتانیاهو را در قبال حکومت ایران ادامه خواهد داد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
5 ماه پس از انفجار یک بمب کوچک در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی، پلیس هند از بازداشت 4 تن در ارتباط با این حادثه خبر داد. در انفجاری که 10 بهمن ماه سال گذشته رخ داد، کسی آسیب ندید. یک روز پس از حادثه، گروهی به نام جیش الهند مسئولیت آن را بر عهده گرفت، گروهی که نزدیک به جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
بازداشت 4 نفر به اتهام دست داشتن در انفجار بمب در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند. این انفجار 10 بهمن سال گذشته در دهلی نو رخ داد و به کسی آسیبی نرسید. خبر بازداشت این 4 نفر را که گفته شده دانشجو هستند، حساب توییتری رادیو ارتش هند اعلام کرده است. ایندیانا تیوی همچنین گزارش شده که آژانس ملی تحقیقات هند تصویر 2 نفر را که توسط دوربین‌های مداربسته در اطراف سفارت اسرائیل ضبط شده منتشر کرده تا متهمان شناسایی و بازداشت شوند. طبق این گزارش، آژانس ملی تحقیقات هند برای شناسایی این 2 نفر جایزه تعیین کرده بود. سال گذشته یک مقام اسرائیلی به رویترز گفته بود که هرچند این انفجار هیچ گونه تلفاتی نداشته، اما هند و اسرائیل آن را یک واقعه تروریستی می‌دانند. یک روز پس از این انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند، گروهی به نام جیش الهند مسئولیت آن را بر عهده گرفت، گروهی که اسرائیل آن را وابسته به جمهوری اسلامی عنوان کرده است. جیش الهند در بیانیه 1.5 صفحه‌ای که در محل انفجار پیدا شد، ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این اقدام از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، و محسن فخریزاده مهابادی یاد کرده بود. قاسم سلیمانی در دیماه 1398 در جریان حمله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. محسن فخریزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، هم روز 7 آذر سال گذشته در آبسرد دماوند هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. اما انفجار بهمن سال قبل نخستین حمله به منافع اسرائیل در هند نبوده و پیش از آن نیز در بهمن 1390 در جریان یک بمبگذاری در یک خودرو در دهلی نو، همسر یک دیپلمات اسرائیلی و رانندهش زخمی شدند. یک مقام پلیس در دهلی نو در آن زمان گفته بود که همسر این دیپلمات اسرائیلی در مسیر مدرسه فرزندانش بوده که یک موتور سوار به خودروی آنها نزدیک شده و یک بمب را به عقب ماشین میچسباند. در نتیجه انفجار بمب، خودرو به آتش کشیده میشود، اما سرنشینان آن به موقع از خودرو خارج میشوند. این شکل از بمبگذاری به قصد ترور شباهت زیادی به ماجرای سوء قصد به افرادی که به دانشمندان هسته‌ای ایران معروف بودند طی سالهای 88 تا 90 داشت، که منجر به کشته شدن مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و مسعود علی محمدی و چند نفر دیگر شد. مقامات جمهوری اسلامی دولت‌های اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را به دست داشتن در ترور افرادی که دانشمندان هسته‌ای می‌خوانند متهم می‌کنند. در اسفند ماه سال 90 دادگاهی در هند برای 3 ایرانی اتهام ارتباط با بمبگذاری علیه خانواده دیپلمات اسرائیلی قرار بازداشت صادر کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
وبسایت رهبر جمهوری اسلامی با انتشار عکس‌هایی از آیت الله خامنه ای ادعا کرده که او روز گذشته اولین دوز واکسن کرونا ساخت ایران موسوم به کوئیران برکت را دریافت کرده. این وبسایت از رهبر جمهوری اسلامی نقل کرده که استفاده از واکسن‌های خارجی در کنار واکسن ایرانی مشکلی ندارد. این در حالی است که فرمان او درباره ممنوعیت استفاده از واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی روند واکسیناسیون در ایران را به شدت با تأخیر مواجه کرد و منجر به ابتلا و مرگ بسیاری از شهروندان ایرانی شد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دیروز جمعه، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حال دریافت واکسن کرونا. وبسایت آیت الله خامنه ای و رسانه‌های داخل ایران مدعی شدند واکسنی که در این تصویر به او تزریق شده اولین دوز از واکسن ایران کوو برکت است، واکسنی جنجالی که در داخل تولید شده و حکومت ایران مدعی است یکی از کم عارضه‌ترین واکسن‌های دنیاست. به نقل از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران و وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای دیروز استفاده از واکسن خارجی را در کنار واکسن ایرانی بدون اشکال دانسته، ولی بر استفاده از واکسن ایرانی تاکید کرده.
منم الان ماسک ندارم، اما دور و بر من کسی نیست. بنده همه
حضور آیت الله خامنه ای بدون ماسک در ماه‌های گذشته در برخی مراسم به گمان زنی ها مبنی بر استفاده او از واکسن های خارجی در شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود.
بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
این حساسیت ها وقتی بیشتر شد که آیت الله خامنه ای دی ماه سال گذشته استفاده از واکسن های ساخت آمریکا و انگلستان را ممنوع کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
ممنوعیتی که برخی کارشناسان معتقدند منجر به تأخیر جدی واکسیناسیون در ایران و موجب مرگ تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شده است. واکسن ایران کف برکت 25 خرداد ماه مجوز مصرف اضطراری از سازمان غذا و دارو دریافت کرد. برخی صدور این مجوز را عجولانه می دانند. از آنجایی که اطلاعات کاملی از تحقیقات و نتایج مرحله سوم آزمایش بالینی این واکسن در دسترس نیست. فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری هفته گذشته طی نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به عواقب مجوز استفاده اضطراری از این واکسن هشدار داد.
چنین اقدامی تنها در شرایطی موجه خواهد بود که هیچ واکسن مؤثر و قابل تزریقی در کشور وجود نداشته باشد، چشم‌انداز واقع بینانه‌ای برای واردات واکسن مؤثر موجود نباشد و در این حال میزان قابل قبولی از واکسن داخلی متقاضی مجوز اضطراری تولید و موجود باشد.
این در حالی است که مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کردند که چند واکسن تولید داخل و مشترک در حال طی کردن مراحل تست بالینی هستند و به زودی مجوز مصرف اضطراری دریافت خواهند کرد. همزمان آمار ابتلا به کرونا در ایران روندی افزایشی دارد، به خصوص در استانهای جنوبی کشور. ظهور سویه های جدید ویروس کرونا و تجمعات انتخاباتی و روند کند واکسیناسیون از عواملی هستند که گفته شده آمار ابتلا به کووید 19 را در ایران باز هم افزایش دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در پی سخنان توهین‌آمیز سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران نسبت به منتقدان قیمت بالای واکسن کرونا ایرانی، گروهی از روزنامه‌نگاران از او شکایت کردند. پس از انتقاد روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از شیوه قیمت‌گذاری این واکسن، کیانوش جهانپور با انتشار توییتی در اشاره به منتقدان از عباراتی ناشایست استفاده کرد و حاضر به عذرخواهی هم نشد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
در تمام این مدت که ویروس کرونا موج بر روی موج می آمد و فوج بر روی فوج قربانی می گرفت، داستان واکسیناسیون شهروندان ایران داستان پیچیده‌ای نبود که نشود در سه عبارت خلاصه‌اش کرد: وعده‌های مقامات، تحریم واکسن‌های خارجی از سوی رهبر و تأخیر در واکسیناسیون.
ما در زمینه کرونا هیچ نگرانی برای آینده نداریم، حتی برای تولید واکسن یا تهیه واکسن فرق نمی‌کنه.
چند هفته بعد از این وعده‌های حسن روحانی، رهبر جمهوری اسلامی با ممنوع اعلام کردن واکسن‌های غربی عملاً ورود واکسن‌های خارجی موجود را تحریم کرد. ایران واکسن‌های فایزر و مدرنا که در سبد کوواکس قرار داشتند را از دست داد تا با مدت‌ها تأخیر محموله‌های واکسن ساخت روسیه و چین وارد کشور شوند. در حالی که در این کشور تا امروز تنها 5.5 میلیون دوز واکسن تزریق شده، در سایه تحریم صورت گرفته از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مقامات همچنان با توجیه تأخیر خود وعده واکسیناسیون عمومی با واکسن تولید داخل می‌دهند. در این میان واکسن کرونا برکت اولین واکسن تولید داخل بود که از سازمان غذا و داروی ایران مجوز تزریق اضطراری گرفت. واکسنی که توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع می شود و به گفته مسئولان این ستاد بخش عمده بازار تولید و توزیع واکسن به این مؤسسه اختصاص خواهد داشت. از هفته گذشته رسانه‌های ایران گزارش دادند که واکسن ایرانی برکت 200,000 تومان قیمت گذاری شده، یعنی حدود 47 دلار با ارز دولتی، و این در حالی است که واکسن کامل فایزر حدود 19 دلار، مدرنا بین 25 تا 37 دلار، آسترازنکا 6 دلار، بهارات هند 4 دلار، جانسون ان جانسون 10 دلار و اسپوتنیک روسیه 10 دلار قیمت دارند و همه این واکسن ها هم بین 70 تا 95 درصد اثر بخشی دارند. در حالی که منتقدان قیمت بالای واکسن تولید داخل را نشانه ای از یک رانت دانستند، کیانوش جهانپور مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو به انتقادها واکنشی عجیب نشان داده است.
چرا آسترازنکا 3 دلار است و واکسن ایرانی 8 دلار؟ مرحوم شریعتی به خطا جای دیگر در پی پوفیوزان تاریخ میگشت.
این توییت آقای جهانپور با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. کارزاری برای شکایت از این مقام مسئول شکل گرفت و گروهی از کاربران خواستار برکناری و پیگرد قضایی او شدند. روز گذشته علی مجتهدزاده وکیل دادگستری از شکایت گروهی از خبرنگاران از آقای جهانپور خبر داده و گفته هفته آینده به دادسرای فرهنگ و رسانه خواهند رفت. گویا پاسخ انتقاد شهروندانی که از واکسیناسیون عمومی باز ماندند و با امواج بیماری دست به گریبانند، جز وعده و وعید، توهین و بدزبانی مقامات هم هست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پیکر دو قربانی حادثه واژگون شدن اتوبوس خبرنگاران روز گذشته در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. پلیس راهور وعده داده که تحقیقات و بررسی علل بروز حادثه تا فردا مشخص و نهایی شود. اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست عصر چهارشنبه گذشته در نزدیکی نقده واژگون و منجر به مرگ 2 نفر و جراحت 17 تن دیگر شد. در میان اظهار نظر برخی مقام ها باعث آزردگی جامعه و به خصوص خانواده ها و همکاران قربانیان شد. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
مراسم خاکسپاری پیکر دو خبرنگار جانباخته در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در استان آذربایجان غربی. پلیس راهور میگوید نتایج تحقیقات درباره علت واژگونی اتوبوس یک شنبه اعلام می شود.
من به نظرم میرسه که میبایستی یکی دو روز کاملا این موضوع رو دقیقاً کارشناسی کنیم، هم به لحاظ علت وقوع.
چهارشنبه گذشته اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست برای بازدید از تونل کانیسیب به منطقه رفته بود که ساعت 18 در محور ارومیه نقده واژگون شد. در نتیجه این سانحه مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا و ریحان یاسینی خبرنگار ایرنا جان باختند و 18 خبرنگار دیگر مصدوم شدند. خبرنگاران مصدوم میگویند اتوبوسی که سازمان محیط زیست در اختیارشان قرار داده بود سالم نبود و مشکل فنی داشت. پیش از اعلام رسمی نتایج تحقیقات، مدیر کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری راننده اتوبوس را مقصر توصیف کرد و از لغو کارت هوشمند او خبر داد. پلیس راهور هم از مناسب بودن اتوبوس سخن گفته است.
به لحاظ شکلی بررسی ها، نظارت ها، کنترل ها و اون در واقع چک هایی که میبایستی در زمان سفر انجام بشه انجام شده.
سخنان مشابهی که استاندار آذربایجان غربی ایراد کرد و حادثه را طبیعی توصیف کرد.
اتوبوس هم اتوبوس چیزی که مرکز شده بود که اسمانی که خیلی اتوبوس فرازهی بود و ایشکندار بوده نبوده، ولی حالا اتفاق داشته که معمولا خوب صورت طبیعی زیاد از این اتفاقات داریم.
ابراز نظری که خشم خبرنگاران و خانواده های قربانیان را برانگیخت، اما خبرنگاران حاضر در اتوبوس این حرف ها را قبول ندارند.
شاید شما دید توی این مسیر با یه اتوبوس بزرگ و قدیمی در واقع خبرنگار رو انتقال دادن. موقع رفتن من خودم اصلا نگران شدم، دیدم اتوبوس که میخواد از مسیر رد بشه مثلا بوی لنتش در اومده بود و اینا، بهش فشار اومده بود به راننده، گفتم حالا مثلا ترمز زیاد کرده و اینا. من اصلا یکم این نگرانی مثلا ایجاد شده بود که
میبینیم اصلا محشد داری، من میگم برای چی من مثلا چرا من سکتم بودم، چرا من نمردم، کاش منم مرده بودم اگه اون قرار بود بگیره.
حسن روحانی رئیس جمهوری و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب ایران خواستار تحقیقات و معرفی مقصر یا مقصران حادثه شدند، اما هرچه اعلام شود داغ بر دلهای خانواده های قربانیان و دوستان و همکارانشان خواهد ماند و جای خالیشان که تا ابد در محل کارشان احساس خواهد شد.
لالا کن دختر زیبای شبنم.
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گراهام گرین نویسنده انگلیسی را از خلاق‌ترین نویسندگان معاصر می‌دانند. اغلب آثار او با اقبال منتقدان و استقبال گسترده خوانندگان روبروست. حالا رمان عالی جناب کی شد اثر این نویسنده انگلیسی به ترجمه رضا فرخ‌فال در ایران منتشر شده که همراه می‌شیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، برای اینکه این کتاب را ورقی بزنیم. آقای سرکوهی، با کارنامه گراهام گرین آغاز کنیم.
تجربه زیسته بسیار غنی که حاصل شرکت در بسیاری از حوادث مهم دوران او بود و همچنین حاصل سفرهای او، شرکت در جنگ‌ها، انقلاب‌ها و غیره، و همچنین استعداد خلاق نویسندگی، خلق شخصیت‌های جاندار و استخواندار و خلق فضاها، طرح تم‌های حاد زمانه در اون مایه‌هایی که همه انسان‌ها با اون درگیر هستند، گراهام گرین رو که در 1904 متولد شد و در 1991 درگذشت، به یکی از خلاق‌ترین نویسندگان ما بدل کرد. می‌دونیم که در آکسفورد تحصیل کرد، 4 هفته عضو حزب کمونیست انگلستان بود، از او بیرون آمد، با در روزنامه نویسی میکرد، سردبیر روزنامه تایمز در لندن بود مدت‌ها، بعد به مذهب کاتولیک گرایید و در تضادهای درونی بین جزمیت و واقعیت روبرو شد. در همونطور که گفتم در اغلب رخدادهای دوران خودش شرکت کرد، در جنگ‌ها، انقلاب‌ها، به خیلی از کشورها سفر کرد. رمان‌های او برخی حاصل این سفرهاست، مثلا رمان جاده‌های بی‌قانون که مربوط به صد در مکزیک رخ میده، یا قدرت و جلال که واتیکان به شدت از او انتقاد کرد، همچنین مربوط به آمریکای لاتین میشه، در جنگ جهانی در جوخه پدافند هوایی انگلستان خدمت کرد، با اینتلیجنس سرویس همکاری می‌کرد، بعد در هایتی بود، پاناما بود، کوبا و ویتنام بود. به هر حال نویسنده بسیار بزرگی بود و آثار او بسیار پرفروش هستند، هنوز هم بسیار پرفروش، پرمخاطب و همچنین با استقبال گسترده منتقدین ادبی روبرو هستند. از جمله آثار مشهور به کتاب ترن استانبول، آمریکای آرام که فیلم بسیار خوبی هم بر اساس او تهیه شده، کنسول افتخاری که احمد میرآرایی رو به خوبی ترجمه کرده، مرد سوم که باز فیلم بسیار خوبی از او تهیه شده، و به هر حال یک کارنامه پربار از یک آدمی که مسائل زمانه رو به ادبیات برمی‌شینه.
به کارنامه پربار این نویسنده انگلیسی اشاره کردید. گذری هم داشته باشیم از رمان عالی جناب کی شد، داستان و مفاهیمی که این کتاب روایت میکنه.
خب این عالی جناب کی شد که میدونید بسیار یکی از آخرین آثار او هست و از نظر ساخت و بافت و فرم و زبان به خیلی به اصطلاح ستایش شده این اثر، و همچنین اثری پرجذاب و پرخواننده. در این رمان ما تضاد بین خیر و شر، تقابل مسیحیت و الحاد رو میبینیم. داستان کشیش سالخورده است که در یک روستای در اسپانیا زندگی میکنه، اسپانیایی پس از فرانکو، و بعد او به اصطلاح این کشیش به اصطلاح یک اعتقاد صادقانه داره به مسیحیت، بعد لقب عالی جناب رو دریافت میکنه که به اصطلاح و میخواد که به شهر سفر کنه، لباس مناسب او رو بخره و در سفر همراه میشه با یک شهرداری که در انتخابات شکست خورده، کمونیست هست، مذهب رو قبول نداره و این یک ترکیبی میشه از دون کیشوت سروانتس و سانچو پانزا که میریم با هم سفر میکنن، اونا به کشف جهان میرن. اینها اما هر دو دوچار شک هستن، فرقشون با شخصیت های سروانتس این هستش و همه چیز رو به صورت در تردید میکنن، مرزال قرار میدن، با هم بحث میکنن. ما با یک چپی که شکست خورده و فکر میکنه آرمان هاش از دست رفته و با یک کشیشی که در اون به صورت اساس ایمان خودش شک میکنه در اساس جذبیت دوگماتیک، و این دو با هم برخورد میکنن. رمان بسیار خوب و زیبا و گسترش پیدا میکنه، ترجمه بسیار خوبی هم داره و در نتیجه تونسته به اصطلاح رمان رو منتقل بکنه به خوبی به زبان فارسی. و بعد ما در این رمان مثلا میبینیم که چگونه به اصطلاح اعتقاد به خوف، وحشت، ترس، همه اون اعتقادات جزمی مسیحیت همراه با در مقابل قرار میگیره با پرسش ها، تردید ها و یک کسی که مذهبی نیست و در این حال اون آدمی که خودش در مبانی خودش شک داره. بنابراین این دو گرایش با هم برخورد میکنن و روان بسیار زیبایی ساخته میشه.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما متشکرم.
گروهی از دیرینه‌شناسان در استرالیا گونه جدید از دایناسور را معرفی کردند. کوپر دایناسوری غول‌پیکر که فسیل آن 15 سال پیش یافت شد و بزرگترین دایناسور کشف شده در استرالیا است. محققان ارتفاع این گونه تازه کشف شده را بیش از 5 متر و طول آن را 25 تا 30 متر برآورد می‌کنند. با این گونه دایناسور بیشتر آشنا بشید.
با کوپر آشنا شوید. دایناسوری غول‌پیکر که فسیل آن 15 سال پیش در استرالیا کشف شد و حالا به عنوان یک گونه جدید از دایناسورها معرفی شده است. این گونه به نام آسترالوتیتان کوپرنسیس بزرگترین دایناسور کشف شده در استرالیا و یکی از بزرگترین موجودات شناخته شده روی کره زمین است. این دایناسور به گروه تیتانوسورها تعلق دارد که حدود 100 میلیون سال پیش می‌زیستند. این گروه از دایناسورهای گیاهخوار که گردنی بلند و دمی دراز داشتند، روی چهار پا حرکت می‌کردند. محققان ارتفاع گونه تازه کشف شده را 5 تا 6.5 متر و طول آن را 25 تا 30 متر برآورد می کنند.
ما امروز ثبت علمی یک گونه جدید از دایناسور را در استرالیا اعلام کردیم. آسترالوتیتان کوپرنسیس بزرگترین دایناسور استرالیا است. آسترالوتیتان یعنی غول‌پیکر جنوبی و کوپرنسیس از اسم رودخانه کوپر در کوینزلند میاد. این همون جایی که این دایناسور پیدا شده.
فسیل این دایناسور در سال 2006 میلادی در یک مزرعه واقع در 1000 کیلومتری غرب بریسبن در شرق استرالیا کشف شده است. محققان در ابتدا یافته‌های خود را مخفی نگه داشتند تا بررسی‌های لازم را انجام دهند. این فسیل اولین بار در سال 2007 میلادی به نمایش عموم درآمد.
تحقیقات زمان زیادی برد چون هر استخوان دایناسور صدها کیلوگرم وزن داره، ولی ما از اسکن دیجیتال استفاده کردیم تا مدل سه‌بعدی از هر استخوان درست کنیم. اینجوری من هزاران کیلو استخوان دایناسور رو در لپتاپ 7 کیلویم دارم و اونا رو با استخوان‌های دیگه در کوینزلند مقایسه می‌کنم.
به گفته یکی از دیرینه‌شناسان موزه کوینزلند، معرفی کوپر به عنوان یک گونه جدید روندی طولانی و پرزحمت بوده است. محققان برای اثبات این فرضیه مدل‌های سه‌بعدی استخوان‌های کوپر را با نزدیک‌ترین پسرعموهایش مقایسه کرده و نتیجه آن را در یک نشریه علمی منتشر کردند.
اما نمونه دوپینگ یکی از شانس‌های مدال طلا برای کاروان ورزشی ایران در المپیک توکیو مثبت اعلام شد. خبرگزاری‌ها از احتمال محرومیت 2 یا 4 ساله او خبر دادند. در این باره همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، رسانه‌ها در ایران از این خبر به عنوان شوک به ورزش ایران یاد کردند. از جزئیات این اتفاق برامون بگو.
درود رویا، ورزش ایران هر روز داره دچار شوک میشه متأسفانه، و این بار در آستانه المپیک یکی از شانس‌های مسلم مدال طلا، اونطور که رسانه‌ها نوشتن، بهمن عسگری که قهرمان دنیاست، بسیار هم قهرمان بی‌حاشیه و خوش اخلاقی بوده همواره، ولی این اتفاق رخ داده. البته سرمربی تیم ملی آقای هروی در گفتگو با شبکه خبر میگفت این اصلا برای یک مسئله دیگه بوده و به هیچ وجه تصور نمی‌کرده. دوپینگ باشه، اطلاع قرار بدیم و مستندات رو جمع‌آوری کنیم. البته همه میدونن که هر دارویی وقتی مصرف میشه باید در همون هنگ که فرم رو دارن پر میکنن هنگام آزمایش دوپینگ باید اعلام بشه، نه بعد از مثبت اعلام شدنش. این یک مسئله است. بعد آقای هرعلی گفت که رسانه‌هایی که این خبر رو نوشتن خصومت شخصی داشتن، بد اخلاقی کردن، بد صبر می‌کردن. این موضوعیه که همواره ابراز میشه، رسانه‌ها متهم میشن، ولی واقعیت اینه که حتی خود آقای هرعلی که اصلا دیروز خبر استعفاش اعلام شده بود چگونه دوباره به عنوان سرمربی تیم ملی مصاحبه میکنه. موضوع واقعا بغرنجه، ولی در کل تاسف‌آوره که قهرمان بزرگ و ایران در المپیک از دست میده. یکی از دختران تکواندو هم بدون اینکه اسمش اعلام بشه، او هم المپیکی، گفته شده که او هم آزمایشش مثبت اعلام شده و یک ضربه سنگین به کاروان ورزش ایران.
دوپینگی در حقیقت. مثل تغییر و تحولات اخیر باشگاه استقلال هم بحث برانگیز شده و انتقاد گسترده هواداران و برخی از پیشکسوتان این تیم رو هم در پی داشته. موضوع چه قراره؟
خیلی این هم واقعا تعجب آوره که آقای سلطانی فر خب طی دوران وزارتش با هواداران استقلال دچار تنش بود با تیم استقلال، به همین ترتیب مصلحت و انصاف ایجاب میکرد که حالا که اصلا انتخابات هم برگزار شده و تکلیف این گروه و این جناح مشخصه و باید برن، بهتر بود که آقای سلطانی فر دست کم یک خدافظی محترمانه با هواداران استقلال داشته باشه، نه اینکه دوباره تعداد دیگر از رفقای ناشناخته یا بدکارنامه خودش رو به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب کنه. هوادارا، کادر فنی همه میگن که باید آقای مددی از سمت مدیر عاملی در کنار بشه، ولی میبینیم که او در جایگاه خودش ابقا میشه. و جالبه که افرادی که اومدن همه جزء تیم در واقع مرداد بذرپاش هستن که از این مثلا به عنوان نوعی مصالحه با دولت آینده داره یاد میشه. یعنی مجموعه ای از اتفاقات ورزشی، اتفاقات غیر ورزشی که ضربش به تیم استقلال میخوره، کما این که به شدت هم نسبت به این اتفاقات معترضن. وزارت ورزش هم پاسخگو نیست. هوادارا میگن دولتی که در انتخابات مغلوب آرای باطل شده انگار انتقام رأی ندادن مردم رو داره از تیم مردم میگیره، و این هم اعتراضیه که باز وزارت ورزش در قبال اون سکوت کرده و پاسخی نداره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. حجم بالای لیزاب در آبهای دریای مرمر ترکیه به فاجعه‌ای زیست محیطی منجر شده است. لیزاب ترکیبات گیاهی است که در چرخه طبیعی آب دریاها به وجود می‌آید، اما امسال جلبرگ‌های تولید کننده این لیزاب در آبهای منطقه افزایش چشمگیری داشته است. این مواد همچنین در مناطقی از دریای اژه در غرب و دریای سیاه در شمال ترکیه شروع پیدا کرده. با وجود تلاش دولت ترکیه برای جمع‌آوری لیزاب از سطح آب دریاها، محققین می‌گویند برای پاکسازی طبیعی بخش ته‌نشین شده این مواد به زمان بیشتری نیاز است.
این منظره ناخوشایند زمانی آب‌های درخشان تنگه بوسفور در استانبول بود. حجم زیادی از مخاط دریایی بخش‌هایی از دریای مرمره در ترکیه را پوشانده است. بروز این میزان از لیزاب موجب نگرانی گروهی از زیستشناسان دریایی و فعالان محیط زیست شده. محققان هشدار داده‌اند که این اتفاق می‌تواند یک فاجعه محیط زیستی باشد. لیزاب یا موسیلاژ گروهی از ترکیبات گیاهی تشکیل شده از چربی، پروتئین و کربوهیدرات است که همواره در چرخه طبیعی آب دریاها رخ می‌دهد. اما امسال جلبک‌های تولید کننده این لیزاب و مواد پلیمری خارج سلولی موجود در آب‌های منطقه افزایش چشمگیری داشته است. محققین معتقدند افزایش دمای آب در پی تغییرات آب و هوا یکی از عوامل بروز لیزاب در دریای مرمره است.
چنین فاجعه محیط زیستی بر اثر عوامل بسیار زیادی اتفاق میفته. عامل اصلی اون جلبک ها هستن. پوشش گیاهی شناور مثل جلبک به صورت طبیعی در اکوسیستم اقیانوس ها وجود داره
ولی کاری که ما کردیم اینه که مواد ارگانیک زیادی به آب اضافه کردیم. این موجودات هم مثل ما به مواد مغذی نیاز دارن. غذای اونا هم ترکیبات ارگانیک، کود، نیتروژن و ترکیباتی از فسفره. و متاسفانه ما مقدار زیادی از این مواد آلاینده ارگانیک رو در دریاها و اقیانوس‌ها تخلیه می‌کنیم. این یکی از مشکلاته.
لیزاب دریایی که روی سطح آب شناور میماند به شکل لایه‌ای خاکستری و کرم رنگ سواحل استانبول و استانهای همجوار آن را پوشانده است. این مواد همچنین در مناطقی از دریای اژه در غرب و دریای سیاه در شمال ترکیه شیوع پیدا کرده. یکی از عوامل بروز لیزاب وجود کارخانه ها و مراکز صنعتی در نزدیکی دریا در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه و 5 استان دیگر در این کشور است.
از اونجایی که حجم این مواد خیلی زیاده، اونا به شکل گروه های مولکولی پیچیده و بزرگ به کف دریا فرو میرن و جای اینکه گروه های کوچک و تک رو تشکیل بدن، شبکه بزرگ و غلیظ شدن که در واقع موجب خفگی بقیه ارگانیسم ها میشه. بنابراین این مواد به مرجان ها، حلزون ها و خیارهای دریایی و همه ماهی ها آسیب میرسونه، چون در آبشوشاشون جمع میشه. اینجوری بقیه موجودات نمیتونن تنفس کنن.
رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که برای رفع این مشکل به وزارت محیط زیست و شهرسازی این کشور دستور همکاری با مؤسسات مرتبط، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها را صادر کرده است. به تازگی بخش‌هایی از لیزاب موجود در سطح آب دریای مرمره جمع‌آوری شده است، اما محققان می‌گویند لیزابی که در کف دریا ته‌نشین شده به زمان بیشتری نیاز دارد تا به صورت طبیعی پاکسازی شود.
پس از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در بسیاری از نقاط جهان، خاکسترها و مواد شیمیایی سمی باقی مانده از اجسام و اشیای سوخته اکوسیستم و آبراهای این مناطق را تهدید می‌کند. بعد از پایان آتش‌سوزی‌های بزرگ، شیرابه سمی از خاکستر و مواد سمی سوخته به وجود می‌آید که باعث آلودگی رودخانه‌ها و منابع آب مصرفی می‌شوند. حالا یک شرکت خصوصی آمریکایی قصد دارد با استفاده از قارچ‌های صدفی این عناصر مضر باقی مانده بر روی خاک را تجزیه کرده و اکوسیستم این مناطق را احیا کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا کوههای سانتا کروز کالیفرنیا است، جایی که سال گذشته در آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی سوخت. حالا بعد از پایان آتش‌سوزی، آبراهای این منطقه در معرض خطر روان‌آب‌های سمی است. روان‌آب‌هایی که از خاکستر و مواد شیمیایی بازمانده از آتش به وجود آمده و باعث آلودگی رودخانه‌ها و منابع آب مصرفی می‌شوند. حالا شرکت غیر دولتی کورینیوال در کالیفرنیا برای حفاظت از آبراها راه حلی پیدا کرده. این شرکت قصد دارد در یک تحقیق و با استفاده از قارچ‌ها اکوسیستم این منطقه را احیا کند. در حالی که ایالات غربی آمریکا با افزایش آتش‌سوزی‌های بزرگ مقابله می‌کنند، دوستداران محیط زیست نگرانند مواد شیمیایی سمی به جا مانده از خانه‌های سوخته به خاک و سپس به آب منتقل شوند.
متاسفانه خونه‌های ما از مواد سمی ساخته شدند. از عایق دیوارها گرفته تا پنجره‌های دوجداره پر از مواد و گازهای سمی عجیب و غریب هستند. تصور کنید که گوشه و کنار خونه‌های امروزی چقدر از مواد سمی پر شده.
قارچ‌شناسان می‌گویند قارچ صدفی می‌تواند مواد شیمیایی موجود در خاکستر اجسام و اشیایی را تجزیه کند که در اثر آتش‌سوزی از بین رفتند. شرکت کورینیوال برای شروع لوله‌ها و کنده‌های درخت پر از قارچ را اطراف محل خانه‌های سوخته قرار می‌دهد. قارچ‌ها از طریق لوله‌ها به تخریب و تجزیه بیولوژیکی بقایای سمی خانه‌ها کمک می‌کنند.
گونه های مختلفی از قارچ ها وجود دارن که میتونن مواد شیمیایی سمی رو تجزیه کنن. گفته میشه نوعی از قارچ صدفی میتونه هیدروکربن های نفتی و فراورده های آلی رو تجزیه کنه. برای همین ما از قارچ صدفی بومی این منطقه استفاده میکنیم تا مواد سمی رو از بین ببریم.
محققان قصد دارند بعد از جوان زدن قارچ‌ها آنها را آزمایش کرده تا ببینند چقدر در جذب مواد شیمیایی خانه‌های سوخته موفق بودند. آنها امیدوارند به این ترتیب روش مقرون به صرفه تری برای احیای محیط زیست بعد از آتش سوزی های بزرگ پیدا کنند. آزمایش های مشابه با هدف تجزیه خاکستر در چندین منطقه دیگر از شمال کالیفرنیا در حال انجام است.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز ایران در روزنامه ها بازتاب اونچنانی نداشته، به دلیل اینکه بسیاری از روزنامه ها یا دچار سانسور هستند یا دچار خودسانسوری. روزنامه پیام عسلویی اما از جمله روزنامه هایی است که گزارشی در این باره منتشر کرده، پیمانکاران را از میان بردارید از این زاویه به موضوع نگاه کرده و نوشته که اعتراض کارگران پیمانکاری خود عسلویه که در واقع پایتخت گاز ایران هست رو این روزنامه بازتاب داده و نوشته که این کارگران خواستشون این هست که دست پیمانکاران از صنعت نفت و گاز ایران خل بشه، خارج بشه و به طور مستقیم حقوق خودشون رو و بیمه و سایر تسهیلات رو خودشون رو از وزارت نفت و شرکت‌های مستقیمی که تحت نظارت وزارت نفت کار می‌کنه در واقع دریافت بکنن. روزنامه دیگری که خبر کوتاهی در این زمینه منتشر کرده، روزنامه توسعه ایرانی، اگرچه این اعتصاب یکی از بزرگترین اعتصاب‌های کارگران صنعت نفت ایران در سال‌های اخیر هست، اما روزنامه ها خیلی کم بهش پرداختن. روزنامه توسعه ایرانی هم نوشته که این کارگران خواستار کار یکسان و دستمزد یکسان هستند و خلع امور از پیمانکاران و خروج پیمانکاران از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران از جمله خواسته های این کارگران هست و البته مشکلات معیشتی که این کارگران دارن و همچنین تبعیضی که بین کارگران رسمی و قراردادی در صنعت نفت در حال اجرا هست و از جمله نکاتی که این کارگران در جریان اعتصاب خودشون، کارگران صنعت نفت، بیان کردن اینه که کسانی که رسمی و استخدام رسمی وزارت نفت هستند حدود 25 میلیون تومان وقتی دریافت میکنن، همرده های اونها که به شکل موقت هستن حد اکثر دریافتشون 4 تا 5 میلیون هست. در واقع رسمی ها 4 تا 5 برابر غیر رسمی ها و قراردادی ها دریافتی دارن، که البته اعتراض کارگران فراتر از این هست، به طور کلی به وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران صنعت نفت هست. اما موضوع دیگر، موضوع واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست هست که در سفر به آذربایجان غربی زمانی که مهمان ستاد احیای دریاچه ارومیه بودند با یک اتوبوسی که به خود خبرنگارانی که جان به در بردند از اون به عنوان اتوبوس قراضه یاد کردند. برخی از خبرنگاران، ویدیوهاش هم هست، گفتن که ما اساسا از ابتدا متوجه شدیم که این اتوبوس ترمز نداره و حتی از تعبیر این که میخواستن ما رو بکشن هم استفاده کردن. روزنامه پیام ما در همین باره نوشته که روز تلخ رسانه بوده، مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی جان خودشون رو در این حادثه یا سانحه رانندگی از دست دادن. روز جمعه هم پیکرهاشون در تهران به خاک سپرده شد. 4 خبرنگار مصدوم شده، بیشتر مصدوم شده بودن، جراحی و وضعیت اینچنینی براشون پیش آمده بود که در بیمارستانی در ارومیه بودن، اونها هم برخیشون مرخص شدن. در مجموع 21 خبرنگار هم در این ماجرا مصدوم شد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
l'uniforme, più strana è la cosa, il pazzo possiede, infine, un amante. Per voi qui ciascuno darmi di amore, giovato sei io d'avere, la notte sarà, mentre è stata per mamma sotto quel tesoro ancora, il domani si adorrà. Vedete la tesoro, sotto il tesoro ancora, e ti stringe gli occhi, ti so, e chi sono, e guardate, non far questa, portare già del piacere.